به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، دانشجویان مؤسسه طرح نوین اندیشه. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. مرسی کاوه جان، لطف دارید. امیدوارم که اینطور نیست و لطف دارید. سلام فرزاد و بقیه، چه خبر؟ همه چی حال و احوال میزونه؟ انشالله درس میخونید یا نه پرشیست بر همه جزوه های قبلی. درس بخونید بچه ها، درس خواهد بعید میدونم. شما اصل رو نظر برای اینکه نمیدونم، خبر ندارم. تا الان شاید 50 نفر الان پرسیدم، واقعا خبر ندارم. و شما اصل رو برای این بذارید که نمیدونم، و من هم نظرم برای اینکه نمیدونم. سلام به همگی دوباره. آفرین مهناز، آفرین. دست بخونید بچه ها. آره آقا، استخدامی 7 آذر بود، دقیقا تو همین 2 هفته تعطیلی بود. قطعا دوباره 2 هفته آخر آذر هم تعطیل نمی کند، چون دیگه کل ماه تعطیل میشه. بعید میدونم که برگزار نشه. ایشالله. آفرین، دست بخونید بچه ها. و از نکاتی که من میگم که طول هفته تا هفته آینده نباید عقب باشید، انشالله که هم در جزا هم در کیفری تو هست. بله هدا سهرابی وقت میبره دیگه. نه معلومه که وقت میبره. آره برگزار میشه. مرسی کاوه جان، مرسی. خب از چاق سلامتی بگذاریم و بحثمون رو. احسن، واقعا افسانه، واقعا بکشید، واقعا بکشید. یعنی هر کس در جزا و کیفری، بقیه در سال کاری ندارم، با من کلاس داره و کم کاری کنه، واقعا را خجالت بکشید. چون من برای شما حداقل کم کاری واقعا نمی کنم و شما هم نباید بکنم. خب بگذاریم آقا، از چاق سلامتی بگذاریم با اجازتون. بله از ابتدای صفحه 41 سوال 13 و بحثمون رو اونجا ادامه بدیم. بعد سر کاوه جان من با اجازت میشد رو ببندم و بحثمون رو شروع کنیم که همین اول بسم الله چی؟ لیدا من چطور رو باید باز کنم؟ نفهمیدم چی گفتی. صفحه 17 و 19 رو جواب دادی؟ تا اینجا همه رو جواب دادی. اگه مجازه حالا من نمیدونم منظور چیه. بایی تا اینجا ما همه رو جواب بدیم. حالا من چطور باز ببندم با اجازتون بچه ها و دیگه با دقت در واقع بحثالیمون رو ادامه بدیم. بچه ها مباحثی که امروز میخوایم راجع به صحبت کنیم همین اول بسم الله خیلی 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 مهمه، خیلی زیاد. اول بیاییم رو دفترچه سوالات. سوال 13 صورت سوال رو ببینیم. دفترچه سوالات وکالت 93 سوال 13 برای من صفحه 2ه. حالا تو صفحه چند به شما میشه نمیدونم، میگم صفحه 4 شما بشه مثلا. سوال 13: هرگاه طفلی با مشارکت اشخاص بزرگسال، یه زیر 18 یه بالای 18 مشارکت کردن که تحقق آن منوط به فعل چند نفر نیست، مرجع رسیدگی به اونها به چه شکله؟ همه میرن کیفری محل وقوع طبق اطفال، فقط طفله میره اطفال، بزرگساله میره پیش خودش. همه میرن اطفال، همه میرن کیفری یک یا دو. من چطور باز میکنم بفرمایید که کدام گزینه صحیحه. سوال 13
بله
مهداد چرا سه؟ اونایی که میگید سه چرا سه؟ دو مرسی، دو درست، ولی چرا سه؟ ای ایوهنداسی که میگید سه. حالا میخوام توضیحش بدیم چقدر مهمه. امسال هم مشاوران سوال اومد بر یه جور دیگه، سوال اومد برعکس این سوال اومد. یعنی یه جوری سوال میومد که گزینه سه صحیح میشد، یعنی به قول شما همه دارم اطبار بخبرم روش داده. بله گزینه دو درسته، مستند به ماده 312. به 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 بیایید صفحه 41 جزوه نکات صفحه در واقع سوال 13 سرفصل صلاحیت اضافی. بچه ها به جرأت میتونم بگم از بحث صلاحیت من امروز خیلی خستم، یعنی داغ‌ترین لحظه میتونم بگم در این امسال از این خسته تر نبودم برای یک کلاس، هم به شدت کم فهمیدم و هم به شدت خستم. عرض کنم به خدمتتون که همین بحث اولمون یعنی صلاحیت اضافی، من این قول رو به شما میدم که این صرفت صلاحیت اضافی حداقل یک سوال ازش بیاد. بچه سابقه داشته توی آزمونی مثل قضاوت 97 بگم آنها چهار تا سوال ازش اومد، فقط چهار تا سوال ازش اومد. کلن اگر آیدادسی کیفری بخواد سخت بشه از این بیشتر سوال بیاد. کلن صرفت صلاحیت اضافی حتما یک سوال ازش میاد، حداقل یک سوال، و به جرأت میتونیم بگیم سخت داریم بحث کل آنلس کیفری. یعنی آنلس کیفری یه بحث سخت داره یه ذره که در اونها همین بحثه. همیشه سوال در قالب مسئله میاد و بچه ها باش مورد دارن و آزمونیست خب بریم شما باش. بچه ها صلاحیت اضافی یکی از استثناءات صلاحیت محلیست، یکی از استثناءات صلاحیت محلیه. صلاحیت اضافی در واقع رسته از این قراره که یک دادگاه علاوه بر آنچه که صالح بهش هست به موضوعی که صالح نیست هم از این محلی رسیدگی میکنه، در واقع بهش اضافه میشه به صلاحیتش. درست نکته از این قراره که صلاحیت اضافی همونطور که تو جزوه میبینی دارای دو مثاله، یکی تعدد اتهام و دیگری تعدد متهم، که بذار اینها رو باید جدا بررسی بکن. ابتدا بحث اول تعدد اتهام هست که یکی دو بار سوال اومده، بیشتر خیلی بیشتر تعدد اتهام. آقا تعدد اتهام همونطور که تو جزوه میبینید یعنی یک نفر مرتکب چند جرم شده، همون تعدد جرم خودمونه دیگه تو جزا، تعدد جرم یک نفر چند جرم انجام. حالا نکته از این قراره که این یک نفر چند جرم برای تثبیت صلاحیت بعد باید تفکیک بشه. این تعدد اتهام من لحظه اونه این بیروش شده بود این دفعش خیلی کوچیکی شده. آقا اینا چقدر شیک شده رو به بازو این چیه کیفری نوین نوبهاری اینا چیه من بزنم دوش چیه میشه هر روز یک کار جدیدی هاری رو بنام داره. خب میخوام گوش بدید. عرض میکردم در تعدد اتهام خب یعنی یه نفر چند جرم انجام داده این دو حالت داره، یا جرم از حیث صلاحیت ذاتی یکسان هست، صلاحیت ذاتی یکسان، یا جرم از حیث صلاحیت ذاتی متفاوت هست. پس وقتی میبینید یه نفر چند تا جرم انجام داد تو آنلس کیفری اولین کاری که باید بکنید اینه که بفهمید آیا صلاحیت ذاتی این جرم‌ها یکسان یا متفاوت، یعنی بفهمید آیا همشون کیفری دو هست، همشون کیفری یک هست، همشون انقلاب هست. اول باید اینو بررسی کنید. اگر از هیچ صلاحیت ذاتی یکسان بودن بلافاصله یه قاعده برای خودت وجود بیاد و اون قاعده اینه، قاعده رسیدگی توامانه، رسیدگی توامان. یعنی یه دادگاه ساده نمیشتم نمیشتم اگر جمعه مثل صلاحیت ذاتی یکسان باشن قاعده رسیدگی توامانه، یعنی اگر سوال من همه اون جرما باید بگه یه دادگاه، یعنی اون گزینه این صحیحه که یک دادگاه ساده و اینجا سوال اینه که کدوم دادگاه. اینو هم ماده 310 رو بگه هم ماده 313 شما اگر ماده 313 رو ببینید میگه در صورتی که جرائم متعدد باشه با رعایت صلاحیت ذاتی به شکل توامان رسیدگی میشه. و اما کدوم دادگاه رسیدگی میکنه؟ خب حالا باید بریم سراغش. ببین مثلا فرض کن تو شیراز یه جرم کیفری دویی انجام شده، مثلا کلاهبرداری با مجازات 7 سال، تو اهواز هم یه جعلی انجام شده که با کیفری دویی با مجازات 3 سال. بعد در این صورت همونطور که تو جزئیات می‌بینید داد دیگه وقای تخته نمی‌نویسمش، دادگاه محل وقوع شدیدترین جرم از حیث مجازات قانونی صالحه، هم از اینکه مرتکب اون دستگیر شده باشه یا نشده باشه. یعنی مثلا اگر سوال اومد که طرف تو شیراز یه کلاه برداری کرده با مجازات 7 سال، یه قزوین یه سرقت کرده با مجازات 3 سال، یه جایی هم دستگیر شده، به این دادگاه کجا رسیدگی میشه؟ چون گفتش کیفری 2 یه دادگاه سازه محل بقول جرم شدیدتر، یعنی اون هم شیرازی که در واقع کیفری 2 شیراز اصلا به جفتش رسیدگی میکنه. یا اگه دوتا انقلاب بود جفتش یه جا رسیدگی میشه، اونجایی که مجازات شدیدتره حتی اگه یه جای دیگه دستگیر شده باشه. اما نکته اینه که اگه جرم‌ها از حیث مجازات یکسان بودن، از حیث مجازات یعنی مثلا فرض کن یه سرقت تو شیراز افتاده با مجازات مثلا 3 سال، یه جعلی هم تو قزوین اتفاق افتاده باز مجازات 3 سال، اینجا شما دیگه نمیتونی بگی دادگاه محل وقوع جرم شدیدتر، چون مجازاتش یکسانه. اگر مجازات ها یکسان باشه، مثلا دو تا جرم یکسان، یه سرقت در شیراز یه سرقت در اهواز، خب مجازاتش یکسانه، خب دیگه نمیتونی بگی محل وقوع جرم شدیدتر. اینجا کجا صالحه؟ اینجا محل دستگیری، اینجا محل دستگیری، یعنی محل حتی اگر محل وقوع جرم نباشه، نوشتم مثلا اگر جرای مسیح مجازات یکسان باشه، یک محل دستگیری به همه جرای رسیدگی محل بوده. فرض تو مثلا شیراز رادها یکسان باشه محل دستگیری، اگه یکسان نباشه که محل جرم شدیدتر. ولی حالا سوال اینه که اگه مجازات های یکسان باشه ولی جرم دستگیر نشده باشه، مجازات های یکسان جرم دستگیر نشده، در این صورت کجا صالحه؟ صدا بد میام اوزه نازم صدا بد میام. خب یه بار برید بیرون بیای تو، همه هر کس مشکل داره، من خطو غیر فعال میکنم. خب هر کس صداش مشکل داره بره بیرون دوباره بیاد داخل، اگر بازم مشکل داشت دیگه زنگ بزنید با هم زنگ بزنید اپرات. خب از ادامه بدم اوپراتو، من قطع و بست کردم سالا دوسته ادامه کنم خدمتت که داشتم میگفتم. پس اگر شرایطت بازی یکسان بود، اول میره اونجایی که از همه شدید کرده، همه اونجا رسیدید، ولی اگر مجازات یکسان بود اونجا میدستیم شد، اگر از مجازات یکسان بود دستیم نشده بود اونجایی که زودتر تغییر خودش رو شروع کرده باشه او صالح خواهد. که این میشه مواد 310 و 313 که مهم هم هست، مهم هم هست. اما از اون مهم تر جایی که صلاحیت ذاتیشون متفاوته، صلاحیت ذاتیشون متفاوته، یعنی مثلا دیگه رفت 5 تا جرم انجام داده، بخشش از صلاحیت انقلاب، بخشش از صلاحیت کیفری 1، بخشش از صلاحیت انقلاب، بخشش از صلاحیت چه می‌دونم کیفری 2، این صلاحیت ذاتیشون متفاوت. آقا اینجا یه قاعده دارم در مد نظر باشه، ما اون هم قاعده رسیدگی جداگانه است، قاعده رسیدگی جداگانه است، چون صلاحیت ذاتیشون متفاوته، چون صلاحیت ذاتی قابل عدول نیست، هرگز دادگاه انقلاب به جرم کیفری 1 و کیفری 2 رسیدگی نمی کنه، هرگز کیفری 2 یا کیفری 1 به جرم انقلاب رسیدگی نمی کنن، نظامی به انقلاب، انقلاب به نظامی، نظامی به کیفری 1، کیفری 1 و 2 به نظامی، هرگه رسالتشون ذاتی قابل عدول نیست. به همین دلیل هم هست ای ایو هم ناست، اگر دست خونده باشید کلن به همین دلیل هم هست، اصلا کنار ماده 314 بنویسید، نگاه هست مطابقه بکنیم، به همین دلیل هم هست که کنار ماده حالا کنار ماده 313 من یادم رفت بگم. کنار ماده 313 بنویسید عرض کنم 310 کنار ماده 313. سانی هم کنار ماده 314 یاد داشته فرمایید بسید ماده 218 ماده 284 و ماده 510. درست. و داشتم اینو گفتم به همین دلیل هم هست که اگر درس خونده باشید طبق ماده 218 در این فرض چند تا قرار تمرین صادر میشه؟ جواب به تعداد دادگاه‌ها. در این فرض چند تا کیفر خاص صادر میشه؟ باز جواب میدیم به تعداد دادگاه‌ها. درست؟ خب پس اینو بعد ما مد نظر حتما داشته باشیم. اما سوال اینه که اینجا کدوم دادگاه اول رسیدگی میکنه؟ سوال اینه که کدوم دادگاه اول رسیدگی میکنه؟ در جواب این موضوع باید بگیم که اینجا که رسیدگی جدا دارم. باز میگیم نگاهشون بذارو میگیم آقا در این حاله دادگاه محل وقوع شدیدترین جور از حیث مجازات قانونی اون اول رسیدگی میکنه. و تو دقت کنید این قواعد شامل دادسرا هم میشه، نه فقط به دادگاه نیست. پس مثلا اگر اینجا یعنی توی شهرستان یه جرم کیفری دویی مثل کلاهبرداری واقع شد با مدافعات 7 سال و اینجا توی شهرستان دیگه یه جرم انقلابی واقع شد با مجازات 3 سال اونجا جدا جدا رسیدگی میکنن، ولی کدوم اول رسیدگی میکنه؟ اول کیفری دو رسیدگی میکنه برمیده به انقلاب، چرا از اون مجازات شدید داره. یکی اشتباهی که بچه ها معمولا اینجا میکنن که فکر میکنن اول انقلاب در هر حال، نه خیر، همیشه اول انقلاب نیست. معیار اولیه ما اینه که اونی که مجازات شدیدتر اول رسیدگی میکنه، حالا با هر چی میخواد باشه. درست. اما یک دوم، اما اگر مجازات ها متفاوت باشه، اما اگر مجازات ها یکسان باشه اون موقع چالش میشه. مجازات ها یکسان باشه یعنی مثلا فرض کن یه کیفری دو داریم با یه انقلاب، جفتشون هم مجازاتشون هست 3 سال، جفتشون مجازاتش هست سلب حیات، مثلا حمل مواد مخدر با مجازات اعدام و قتل عمد، خب جفتش سلب حیات. خب در این حالت دیگه نمیشه بگیم محل وقوع جرم شدیدتر اول رسیدگی میکنه. در این حالت قانون ترتیبی رو اتخاذ کرده که ماده 314 میگه در این صورت به ترتیب اول انقلاب، بعد نظامی، بعد کیفری یک، اگه کیفری یک نبود بعد کیفری دو. چون اگر کیفری یک و دو اگه با هم باشه که هم میگن کیفری یک شد. درست؟ که اینا تو جزوتون هست. بعد این نکته گفتم، گفتم این که میگیم قاعد رسیدگی جداگانه است، میگیم قاعد رسیدگی جداگانه است، یه استثنا داره، یه مگر داره. ما مگر چیه؟ مگر این که شخصی چند تا جرم انجام بده، برخیش در صلاحیت کیفری یک باشه، برخیش در صلاحیت کیفری دو یا اطفال و نوجوانان. یعنی یاره دقت کن. برخی تصدیق کیفری یک باشه، برخی تصدیق کیفری دو اطفال و نوجوانان. مثلا مثلا یه سرقت، یه قتلی تو تهران در، مثلا یه قتلی تو شیراز کرده، با یه سرقت تو اهواز. بالو کیفری دو این کیفری یکه، همه اینجا میان کیفری یک، در این صورت همه میرن کیفری یک. پس اگر یه نفر چند تا جرم انجام داد که برخی تصدیق کیفری یک بود، برخی کیفری دو، یا برخی تصدیق کیفری یک بود و برخی دیگر تصدیق اطفال نوجوانان، مثلا زیر 18 سال یه جرم انجام داده، بالای 18 سال یه جرم کیفری یکی، در این صورت همه این داره میرن داخل کیفری یک، بهش رسیدگی میشه. که این رو هفتره یک ماده 314 بهش اشاره میکنه که خیلی هم آزمونه. درست شد. اما علاوه بر بحث تعدد اتهام، بحث دیگه که وجود داره تعدد متهم هست، که تعدد متهم خیلی خیلی بابا آزمونی داره. تعدد متهم خیلی خیلی بابا آزمونی داره. قصه از این قراره که در واقع تعدد متهم، که اگه تو تعدد اتهام گفتیم یه نفر چند تا جرم انجام داده، تو تعدد متهم بگیم چند نفر یک جرم انجام داده، چند نفر یک جرم. یعنی همیشه تو تعدد متهم باب شرکت و معاونت مطرحه، باب شرکت و معاونت. دقیقا سوال الانت من بود باشه، کلن تعدد متهم از تعدد اتهام مهمتره. یعنی معمولا سوال سختر از این میاد و بیشتر هم سوال از همین میاد. باشه تو تعدد متهم، تو تعدد متهم یعنی بحث مشارکت و معاونت، یه اصل وجود داره تو تعدد متهم. هر چیزا تو جزوه میگرم رو که اصلا دارم میبرم پای تفکیر، یه اصل وجود داره و اون اصل اینه که همین نمیدید تو جزوه نوشتم که به جرائم شریک و معاون در دادگاهی رسیدگی میشه که به جرم مباشر اصلی رسیدگی میکنه. آقای اصله، اصل بر اینه که هر جا مباشر هست شریک و معاونش هم ببر پیشش. لذا من اگه از تهران زنگ بزنم به تو دسپول، تو رو تشویق کنم که یه جرمی انجام بدی، تو بری اون جرمه رو چه میدونم زنجان انجام بدی، به مباشرت تو زنجان رسیدگی میشه، به معاونته که من که از تهران زنگ زدم بهتم با تو زنجان رسیدگی میشه. پس معاون و علل قاعده ببر جایی که مباشر رو میبری، معاون و علل قاعده ببر جایی که مباشر رو میبری. که این اصل دو تا استثناء داره، بیشتر از دو تا، ولی دو تاش آزمونیه، چهار تا استثناء، دو تا استثناء داره. این شد ماده 311 تا اینجا، تا اینجا شد 311. خب استثنای اول تبصره ماده 311، تبصره ماده 311 یعنی 307 و 308. بچه ها این استثنای اوله که اگر یه جرمی دیدید، یه داستانی دیدید، یه مسئله دیدید که یکی از این متهما یه سر قصه 307 بود، آقا 307 جماعت پیش شما نمیان، شما برید پیششون. از اگه یه سر قصه 307 بود، همه رو تشریف ببر تهران، دادگاه صالح از حیث ذاتی ولی در تهران. یعنی اگه دیدی یه نماینده مجلسی از کاشان زنگ زد تو دسپول، یه نفر رو تو بیرجند تشریف ارتکاب جرم کرد، اون رفت تو بروجه جرم انجام داد، به شما همه اینا کجا رسیدگی میشه؟ تهران. یه سر قصه 307 بود تهران، یه سر قصه 308 بود همه میرن شهرستان مرکز استان محل وقوع جرم، شهرستان مرکز استان محل وقوع جرم در اصل مباشر. در اگر مدیر دانشگاه قزوین معاونت کرد در جرم یه سفر آدم عادی در چه میدونم کاشان، به جرم اینا کجا رسیدگی میشه؟ دادگاه صالح در اصفهان، مرکز استان محل وقوع جرم. پس اون نمیاد پیش تو، شما بری پیشش، حتی اگر اون معاون باشه شما مباشر. و اگر 307 و 308 هم با هم مشارکت معاونت کنند، باز به جرم همشون تهران رسیدگی میشه. خلاصه این که اگر یه سر قصه 307 بود همه رو ببر تهران، اگر یه سر قصه 308 بود همه رو ببر مرکز استان محل وقوع جرم، و اگر یه سر قصه 307 و یه سر قصه 308 بود باز همه رو ببر تهران. درست شد؟ این استثنای اول. اما استثنای دوم این که کلاس استثنای دوم باز مهمتره از استثنای اول. استثنای دوم ماده 312 ماده 312 که سوال الانتون بود، جرائم در واقع افراد زیر 18 سال و بالای 18 سال. آقا هر موقع یه زیر 18 سال با یه بالای 18 سال دیدی با هم مشارکت معاملت کردن، مهم نیست کی چی کار کرده، مهم نیست کی مباشره کی شریکی معامله، مهم نیست که یکی زیر 18 دیدی بالای 18. اگه هرچین چیزی دیدی که یکی زیر 18 یکی بالای 18 علال قاعده اینا رو هم جدا کن. اصولا جدا می شود، اصولا جدا می شود. یعنی چی؟ یعنی زیر 18 هر رو ببر دادگاه خودش، دادگاه های خودش که اینا به خودش یا اطفال و مجوانان یا کیفری یک ویژه مجوانان بسته به دومی که انجام داده، بالای 18 هر هم ببر دادگاه های خودش. حالا دادگاه خودش میتونه کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب هرچی باشه. پس اگر یه زیر 18 یه بالا 18 دیدید هم جداشون کنید. مثلا سال الانتون بود یه زیر 18 یه بالا 18 دیدید و هر جدا میشن، این میره دادگاه خودش و میره دادگاه خودش. مثلا اگر یه 307 مشارکت و معاونت کنه یا بسنی مثلا 18 ساله توی جرمی، علال قاعده زیر 18 ساله میره دادگاه اطفال و کیفری یک ویژه نوجوانان محل وقوع، 307 هم میره دادگاه ساله در تهران. که هم جدا میشن دیگه، سلاحتی که میره تهران اون هم که میره محل بقوع خودش. اگر از سلاحتی نباشه یا دمه آدمی باشه که هم جدا میشن دیگه، اون میره اطبال رو دارم هم میره دازار بزرگ سالان خودش. که حالا خود این عکس الان سوال بود، خود این استثناء تو استثناء ماده 311 بود دیگه، خود این استثناء داره مگر که این کار مشاوران ارسال بود، این سوال مشاوران انسان مگر جرایمی که منوط به حضور چند نفره، مگر جرایمی که منوط به حضور چند نفره، منوط است به حضور چند نفر. مثل چی؟ مثل جرایم جنسی، مثل تبانی. سوال مشاوران از تبانی بود دقیقا، مشاوران انسان. مثل بقیه گروه مسلح، مثل نزاع دست جمعی، جرائمی که منوط به حضور چند نفره، منوط به حضور چند نفره. دقیقا تو صورت سوالتون برعکسه، شد صورت سوال نوشته بود منوط به حضور چند نفر نیست کنم ها؟ آره. باشه اگر منوط به حضور چند نفر باشه به جرائم همه تشریف میبرن به زیر 18 ساله ها، همه در محاکم زیر 18 ساله رسیدگی میشوند. فقط به جرم بزرگسال طبق قواعد بزرگسالان، یعنی زیر 18 مثلا اگر یه زیر 18 با یه بالای 18 جرمی انجام داد که منوط به حضور چند نفر بود یه دادگاه صالحه. حالا دادگاه بسته به نوع جرم که طفل انجام داده یا اطفال و نوجوانان یا کیفری یک ویژه نوجوان که به جرم بزرگسال هم طبق قواعد بزرگسال هم رسیدگی میشه، که این رو هم تفسیره ماده 311 میگه که بچه ها به غایت آزمونی است. به غایت این هم از این اگه سوالی هست در خدمت هم اگه نکنیم سوالات سوال 14 حله. یعنی که از سرفصلی که از نیمه دوم قانون هست و معمولا بچه ها بهش مسلط است. بسیار خوب. اما بسیار این سراغ سوال 14 میگه در دادگاه های کیفری 1 و 2 هر یک از طرفین دعوا حداکثر چند وکیل میتونن داشته باشن؟ در تمامی حداکثر 2، در تمامی فقط 1، در کیفری 1 حداکثر 3 و کیفری 2 حداکثر 2، در تمامی دادگاه ها حداکثر 3 که حضور 2 تاشون هم کافیه. کدوم گزینه صحیحه بچه ها؟ خدا شد همه بلدن بیدنی
بله گزینه 3 زدید.
گزینه 3 بسیار
خب
من چطور ندارم عرض کنم خدمتتون که آقا این سوال اپراتور کاش که جای این دوتا کیبورد رو هم عوض کنی بعدم فرقی هم نداشت. عرض کنم خدمتتون که من در گزبت لطفه 43 اومدم دست دست اومدم کلن راجب وکیل در آینی رابطه کیفری هستن کلن 30 تا پیاز وکیل اینجا بهتون گفتم. اجازه بدید از اول به ترتیب شروع کنیم، یعنی اول بیاید سراغ وکیل در مرحله کشف جرم پایینی، یعنی پایین صفحه 43 وکیل در مرحله کشف جرم ماده 48 بیارید. ماده 48 اولا کنار ماده 48 اولا کنار ماده 48 بنویسید کنار ماده 48 بنویسید ماده 190 ماده 190 ماده 385 ماده 625 و ماده 626 نه مختلف. خب ماده 48 شده به وکیل نزد ضابطه دادگستریه. تو جزاتون نگاه کن پایین صفحه 43 رو نوشتم شروع این حق از کی شروع میشه؟ از آغاز تحت نظر قرار گرفتن، یعنی تو تحت نظرگاه که طرف میفته تو هلفتونی نزد کلانتری در جرم مشهود که حضورش ضرورت داره. میگه شروع این حق از آغاز تحت نظر قرار گرفتن شروع میشه و حد اکثر جای خالی یک ساعت، یک ساعت ملاقات حضوری دارم با هم. پس مدت ملاقات یک ساعت. نکته پایینیش دو، وکیل تسخیری جای خالی نداریم، نداریم عموم کرد وکیل تسخیری جا نداریم، یعنی اینطور نیست که متهم الزاماً بد داشته باشه، اگه داشت که داشت، اگه نداشتم فقط سر. نکته جلویش در هیچ جرمی از این حق محروم جای خالی نیست، در هیچ جرمی، حتی که دوتا محدودیت تو تبصرهش پیش بینی شده که در سلب حیا در که در جرم علی امنیت و سازمان یافته سیستم دیگه وکیل با مکالمه اون تایید بشه، نشان این حق هم به متهم تفهیم میشه. دوستو پس چند تا نکته شد، این که این حق حتی اکثر مدتش یک ساعته، از آغاز تحت نظر شروع میشه، در هیچ جرمی از این حق محروم نیست، بعد در اکثر مدت ملاقات هم یک ساعت، هرچه که دوتا محدودیت هم داره، این حق هم بهش تفهیم میشه. درست؟ این شد وکیل در مرحله تحقیقات، مرحله کشف جرم. اما در خصوص وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تشریف بیارید ماده 190. ماده 190 که میشه قسمت بالایی جزوه، یعنی صفحه 43 قسمت بالاییش در سوال 14 که باشه. ماده 190 کلا ماده آزمونیه و کلا تیتر الانمون، یعنی سوال 14 سابقه آزمونی زیادی داشته، نمیدونم حتما سوال میاد ولی سابقه آزمونی زیادی داشته. همین ماده 190 و تفسیرش بسیار آزمونی هستن. میگه متهم در جای خالی در جای خالی مرحله تحقیقات در همه جرائم، ببخش در جای خالی همه جرائم حق برخورداری از یک نفر وکیل رو داره و در هیچ جرمی از این حق محروم نیست، البته که محدودیت برش وجود داره و اونا تبصره ماده 48ه. بچه تبصره ماده 48 دوباره برگردید بیارید. بچه طبق تبصره ماده 48 در دو جا، کدوم دو جا؟ یک، جرائم علیه امنیت با هر مجازاتی و دو، جرائم سازمان یافته 302. دقت کنید، نه صرف سازمان یافته، نه صرف 302، سازمان یافته 302 و همینطور در جرائم علیه امنیت متهم بعد وکیل یا طرفین دعوا، زیر طرفین رو خط بکشید، یعنی شامل شاکی هم میتونه بشه، طرفین دعوا در مرحله تحقیقات، زیر اونم خط بکشید، در مرحله تحقیقات لذا شامل دادرسی نمیشه، فقط دادسرای محدودیت میشه. وکیل یا وکلا خودشون رو وکلا مورد تایید رئیس قوه انتخاب کنن، که خیلی نکته آزمونی که پس نتیجه این شد که در هیچ جرمی متهم از حق برخورداری از وکیل محروم نیست، اما در مرحله تحقیقات در جرایم مرحله امنیت و سازمان یافته 302 وکیل بر مورد تایید رئیس قوه باشه، که البته محدودیت فقط ناظر به مرحله تحقیقات هست. اما نکته اینه که نکته دو، گفتم پیش از شروع به تحقیق این حق باید به متهم جای خالی ابلاغ و تفهیم شود و در صورت احضار حتما باید تو احضاریش بیاد. و بعد گفتم که آقا سلب حق تخلف انتظامی جای خالی درجه سلب حق تخلف انتظامی درجه از خدمتون 8 و عدم تفهیم این حق تخلف انتظامی درجه 3 از این موضوع موجب بی‌اعتباری تحقیقات جای خالی نمی‌شود. درست شد؟ پس سلب حق تخلف انتظامی درجه 8 شد و عدم تفهیم این حق تخلف انتظامی درجه 3 که موجب بی‌اعتباری تحقیقات هم نمی‌شود. درست؟ این تفسیر یکیش. اما تفسیر دو شده وکیل کتبی هست که نگاهش کنید تفسیر دو رو و کنار تفسیر دو بنویسید، کنار تفسیر دو بنویسید تفسیر دو ماده 13، بنویسید ماده 348 و 415. درست؟ از کنم خدمتتون که میگه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا در دو جا، در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات و حبس ابد، حضور وکیل الزامی و اگه برای خودش وکیل نگیره تو دادسرا الزاما باید براش وکیل تعیین بشه. و بالاخره نکته 5 که وکالت 98 هم سوال من اینه که حضور وکیل یک حضور فعاله، اصولا هم به دسترسی به اوراق پرونده رو داره، از موضوع و ادله اتهام آگاه میشه و میتونه اظهارات خودش رو برای دفاع از قانون اینها همه انجام بده، دفاع از قانون، دفاع از متهم، اجرای قانون و کشف حقیقت، اظهاراتش رو بیان کنه و حتی یادمون میاد که طبق تفسیر ماده 195 که وکالت 98 سوال بود، اگه با خود سوالات تلقینی بپرسه وکیل میتونه بهش تذکر هم بده، علاوه بر اینکه تخلف انتظامی تا درجه 4 وکیل میتونه حتی این سوالای تلقینی رو بهش تذکر هم بده که خب مهمه. اما بعد از اینکه وکیل در محلی کشف جرم رو دیدیم، وکیل در دادسرا در محلی تحقیقات هم دیدیم، این جرم وکیل در دادرسی که میشه ماده 346 که سوال الانمون هم یه جدایی بود، ماده 346 رو بیاریم. آه ماده 346 میگه در تمام امور کیفری طرفین با تمام امور میبینی هیچ استثنایی نداره، طرفین میتونن وکیل خودشون معرفی کنن، در صورت تعدد وکیل هم حضور یکی از اونها کافیه، حتی اگر تو وکالتشون نوشته باشن مجتمعن داری بازم حضور یکیشون کافیه، که انتهای همین ماده ببینید 386 چون دقیقا همین تکرار تفسرش رو نگاه کن، تفسرش رو که کنار تفسرش بنویس 385 و 190. خب چی میگه؟ میگه در غیر جرایم کیفری یک که در کیفری یک حد اکثر بنویس تفسره ماده 48 کنار ماده 325. آقا این اونه، چقدر تا حالا فکر ازش تو آیا نمیاد اومده باشی یا نه، خیلی آزمونی تفسر ماده 48. آقا میگه در سه جا، در کجا؟ سه جا، یکی جرائم علیه امنیت، جرائم علیه امنیت یک، دو در اسناد سری و به کلی سری، اسناد سری و به کلی سری این دو، و سه که تفسرش سه رو میگه در نظامی زمان جنگ تفسرشی بکن. تفسرش میگه در نظامی زمان جنگ هم همین قاعده جاییست. در این سجا طرفین دعوا چه در تحقیقات چه در دادرسی، چون دیگه نمیگه فقط در تحقیقات، باید وکیل خودش رو از وکلای مورد تعیین وکیل دست رو، یعنی دارم نمیخواد وکیل داشته باشه، اصلا دوست نداره وکیل داشته باشه، ولی به زور براش وکیل میگیرن. پس وکیل تعیینی خودش برای خودش وکیل تعیین میکنه، وکیل معاضدتی درخواست وکیل میکنه، ما بهش وکیل میدیم، وکیل دستگیری نمیخواد وکیل داشته باشه و وکیل بگیره، ولی ما به زور براش میگیریم، ما به زور براش خواهیم گرفت. آقا مستند وکالت معاضدتی در آیین قاضی کیفری ماده 347 نکتهش اینه که در دادگاه فقط امکان پذیره، یعنی ما وکیل معاضدتی در دادسرا نداریم چیزی به نام وکیل معاضدتی که تو نتونی بگیری و برا بیان بگیرن. خب در حال منحصرا در دادگاه امکان پذیره. خب حالا نکتهش اینه که این وکیل معاضدتی رو هم متهم میتونه بخواد، درست اگر متهم بخواد فقط دو تا شرط داره، فقط و فقط و فقط دو تا شرط داره، پس پای ماده 302 نوع جرم و اینا رو بحث نمیاد. شرط اولش اینه که تا قبل از پایان جلسه اول درخواست بشه، تا قبل از پایان جلسه اول درخواست کنن، این یه شرط. به علاوه دو احراز عدم ملاعت، یعنی اینکه پول نداره بگیر، همین اصلا جرمه مهم نیست، ولی جرمه اصلا جزای نفی درجه 8. پس در امور کیفری متهم تا قبل از پایان جلسه اول اگر درخواست کنه دستاد احراز عدم ملاعت در روز نکی معاضدتی میگیرن. پس نکته تو کل آیین دادرسی کیفری، تو کل آیین دادرسی کیفری تنها جایی که ما داریم تا قبل از پایان جلسه اول اینجاست، هیچ جای دیگه نداریم ما، هیچ جا. برخلاف آیین دادرسی مدنی که شما الا ماشاءالله نهاد دارید که تو باید تا قبل از پایان جلسه اول باشه، تو اسم مدنی الا ماشاءالله نهاد دارید که اصلا باید تا قبل از پایان جلسه اول باشه، در آیین دادرسی کیفری اینطور نیست. اصلا در آیین دادرسی کیفری هر موقع این گزینه رو دیدید تا قبل از پایان جلسه اول، اون اولین گزینه غلطه، اون اصلا درست کیفری همیشه غلطه. تنها جایی که درسته اینجاست، یعنی درخواست وکالت معاضدتی که باید تا قبل از پایان جلسه اول باشه. یه جا دیگه هم هست دروغ نگم که قانون خاصه، اون تو قانون جرایم سیاسیه. تو قانون جرایم سیاسی شما میتونید تا قبل از پایان جلسه اول ایراد سیاسی بودن رو مطرح کنید، یعنی به دادگاه کیفری یک رو ایراد کنید که چرا به جرم من به شکل سیاسی رسیدگی نمیشه. پس اونم میگه تا قبل از پایان جلسه اول، در حالی که کل کیفری ما دیگه کلا پایان جلسه اول نداریم جز اینجا و جرم سیاسی. اما یه بزهدیدن میتونه درخواست وکیل معاضدتی کنه؟ آره بزهدیدن میتونه. اینو تفسیره ماده 347 میده که اینجا این سه تا شرط داره: یک، درخواست تا قبل از پایان جلسه اول، تا قبل از پایان جلسه اول، نشه به علاوه دو، احراز عدم ملاعت پول نداشته باشه، به علاوه سه، ضرورت. همین، هیچ شرط دیگه ای نداره، نه نوع جرم و نه فلان و فلان، نه نه هیچ شرط دیگه اینجا وجود نداره. این همیشه ماده 347. اما در نهایت ما یه وکیلی هم داریم به نام وکیل تسخیری که به زور برات میگیریم حتی اگه خودت هم نخواهی. کجاها داریم وکیل تسخیری؟ وکیل تسخیری همونطور که جزوت من داره که میدید یه دونه تفسیری دوی ماده 990 داریم که اون ترمین یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی، همه الان خوندیمش. تفسیری دوی ماده 190 که چی میگفت؟ که میگفت در سلب حیات و حبس ابد حتما شما تو دادسرا برای متهم باید وکیل داشته باشه، اگه نگیره برات خواهیم گرفت. مورد دوم قبلا فکر کنم حالا رسیدیم راجعش حرف زدیم یا نه یادم نمیاد، تفسیری دوی ماده 13 که خیلی هم مهمه، جایی که جنون پس از ارتکاب قبل از حکم قطعی، از موانع تعقیب، جنون پس از ارتکاب قبل از صدور حکم قطعی، که در این صورت میگفتیم اگه جرمه حق الناسی باشه و دلیل کافی باشه رسیدگی ادامه پیدا میکنه، ولی با حضور وکیل، که میگفتیم یا اولیای اون مجرم ظرف 5 روز براش وکیل میگیرن یا فارغ از عنوان اتهام، حالا نوع جرم هر چی که میخواد باشه، براش وکیل خواهند گرفت. که در واقع میشه تفصیل 2 ماده 13 که باشه، خیلی هم تفصیل آزمونی است، تفصیل 2 ماده 13 خیلی خیلی بحث مهمی. اما عرض کنم خدمتتون که مورد سوم راجع به وکیل تصدیلی در دادگاهه. وکیل تصدیلی در دادگاه ماده 348 که کنار ماده 348 یکی بینید ماده 384 و یکی هم بینید ماده 350 کنار ماده 348 به میگیم وکیل تصدیلی در دادگاه که اگه نگاه کنید در جرایم الف ب ت 302 یعنی عملا در جرایم الف ب ت که فقط یک فقط در رسته استناسه، در جرایم الف ب ت ماده 302 حضور وکیل الزامی در دادگاه، پس میشه وکیل در دادگاه. این نوع جرم میگه اینجا مهمه الف ب ت. و بالاخره ماده آخر راجع به وکیل تصدیلی ماده 415 هست، یعنی این ماده خیلی ماده مهمیه، میشه وکالت تصدیلی در جرایم افراد زیر 18 سال به حضور وکیل الزامیه افراد زیر 18 سال ماده 415. شما اگه دقت کنید عملا جز جنایت موجب خمس دیه و کمتر، خمس دیه و کمتر یعنی یک فندوم و کمتر و همینجور تردید اگه 7 و 8 عملا تو بقیه موارد حضور وکیل الزامیه، عملا تو بقیه موارد حضور وکیل. چرا؟ چون نفس ماده مهمه دیگه، میگه علاوه بر در جرم دستت کیفری یک جنایت موجب خمس دیه و هم که تردید از یک تا چهاری که حبس داره حضور وکیل در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. این شد قصه پرنکته وکیل در آیین دادرسی کیفری که خیلی مادهای زیادی داشت و همشون هم ارزش آزمونی دارن. معمولا و نه همیشه، ولی معمولا از وکالت یه دونه سوال، از این بحث وکیل تو آزمون وکالت یه دونه سوال میاد، جنبه آزمونی داره. حالا به همین دلیل حالا چون شدید احتمال سوال از خود کل بحث، بله وجود داره واقعا احتمال سوال. خب یاد اگه سوالی هست که بفرمایید، اگه نه که ادامه بدید. خب نه کل بحث وکیل. اما بحث بعدی که بعد از اینش حرف بزنیم وکالت در واقع سوال 15 هست. سوال 15 که میگه ضرر و زیان مردم 93 رو میگم دیگه، سوال 15 93 میگم چی میگی؟ سوال وکالت 93، وکالت 93 سوال 15 ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم در کدام مورد قابل مطالبه است؟ در 6 و 8 در همه جرائم به غیر از دیه و منشأ شرعی کدام نمیشه گرفت؟ در همه جرائم میشه گرفت. کدام گزینه صحیحه؟
بله
بله دوستان، همونطور که میبینید گزینه دو سریه مستند ماده 14 و تفسیر دو ماده 14. دوستان عزیز در ارتباط با این سوال بیاییم تو دفترچه نکات صفحه 45 سوال 15 که می پردازه به یک بحث دیگری، بحث آزمونی هم هست به نام وکالت در واقع دعوای خصوصی، بحث مربوط به دعوای خصوصی که بحث بسیار 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 آزمونی هست که میخواییم اشاره راجبش با هم هست. هم بقیمتی که بحث دعوای خصوصی رو میتونم اینطور بهتون بگم که تقریبا تا امروز هر سال سوال اومده ازش. بکنم فقط وکالت 97 ازش سوال نمیدن. هر سال تو وکالت ازش سوال اومده. از جمله وکالت 98. جالب میدونید که وکالت 96 تا 5 این دوتا 96 دوتا سوال اومده ازش. پس سرفت دعوی خصوصی هم کناش بریسید که احتمال سوال بسیار بالا کل سرفت. کلن از کردن تا امروز فقط وکالت 96 ازش 97 ازش سوال. خب من اینجا راجب در واقع مداد 9 تا 20 و تا 20 راجبش قرار حرف بزنم. گفتم آقا ما دو حیثیت داریم، حیثیت عمومی داریم حیثیت خصوصی. حیثیت عمومی برمیگرده به خود جور و تجاوز به حقوق جامعه و حدود الهی. حیثیت خصوصی برمیگرده به تعدی به حقوق اشخاص. در ادامه گفتم آقا همه جامعه حیثیت خصوصی دارن، بخشید حیثیت عمومی دارن، اگه نداشتن که جور ندارن. حالا وقتی جرایمی اصلا حیثیت خصوصی ندارن مثل بلگردی یا حیثیت خصوصیشون کمتره مثل آدم ربایی که به این جرایم اصطلاح میگن جرایم دارای حیثیت عمومی یا غیر قابل گذشت. در مقابل یه سری جرایم هستن که نه تنها حیثیت خصوصی دارن، نمیگیم حیثیت عمومی ندارن، این جمله غلط، نه تنها حیثیت خصوصی دارن، حیثیت خصوصیشون بیشتر از حیثیت عمومیشونه، مثل توهین، مثل افترا، مثل خیانت در امانت. حیثیت خصوصیشون از حیثیت عمومیشون بیشتره که اینجا اصطلاحا میگن جرائم قابل گذشت یا جرائم دارای حیثیت خصوصی. موضوع ماده در واقع 104 اعلام 104 قانون مجازات گفتم که در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائمه و تعیین جرائم قابل گذشت با قانونگذاره که تفسیر ماده 12 هم به این موضوع اشاره میکنه. خود ماده 12 هم که تعریف جرم قابل گذشت که همه بلدیم. اما نکته اینه که جرائم چه حالا قابل گذشت باشن چه غیر قابل گذشت باشن، یعنی همه جرائم به طور کلی دارای جنبه الهی هستن. این میشه یک شعاره، همه جرائم دارای جنبه الهی هستن. این میشه یک شعاره، یعنی همه جرائم یک جورای گناه محسوب میشه. که همه این حرفا میشه موضوع ماده 8. ماده 8 رو میارید. آقا ماده 8 اونجا که میگه محکومیت کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم داره جنبه الهی است که اینجاش مهمه. میتواند دو حیثیت داشته باشد، حیثیت عمومی از جهت جای خالی، حیثیت خصوصی از جهت جای خالی. اینجوری سوال میه که دقت کنید حیثیت عمومی برمیگرده به خدا و جامعه، حیثیت خصوصی به اشخاص. اما نکته این که تعقیب جرائم بچه این ماده 11 جاخالی نیست. این متن ماده رو قراره ببینیده جاخالی نیست زیر 45. اما سوال اینه که تعقیب جرائم غیر قابل گذشت داره حیثیت خصوصی با کیه؟ با دادستان. خب آیا نیاز به شکایت شاکی داره؟ نه خیلی. اما تعقیب جرائم قابل گذشت با کیه؟ آقا بازم با دادستان. یعنی من به شما توهین بکنم شما میدید شکایت میکنید دادستان منو تعقیب میکنه، پس تعقیبش با دادستانه، ولی منوط به تقاضای شماست، یعنی منوط به تقاضای بزهیده است. پس ماده 11 رو ببینید. ماده 11 سوال نیمده داشته هایا میگه در جرائم غیر قابل گذشت تعقیب و اقامت با دادستانه و در جرائم دارای حیثیت خصوصی تقاضای تعقیب. این تقاضای یعنی همون شکایت، پس نه خود تعقیب، تقاضای تعقیب با شافی یا مدعی خصوصی است. اما نکته که وجود داره اینه که جرائم که قابل گذشت باشن که لنگ شکایت هن، چه غیر قابل گذشت که لنگ شکایت نیستن، ممکنه منجر به طرح دو دعوا بشن، دعوای عمومی و دعوای خصوصی. خب دعوای عمومی دعوایی که میپردازه به جرم و مجازات، یعنی با جرم و مجازات کرده، در مقابل دعوای خصوصی اون دعوایی که راجع به جرم و مجازات نیست، راجع به ضرر و زیان ناشی از جرمه و به دنبال جبران خسارت. ببینید همه جرائم دعوای عمومی دارن چون جرمن بر مجازات بشه، اما دعوای خصوصی یعنی دعوای موجودی که دعوای ضرر و زیان که در مرجع کیفری مطرح شد. در واقع هم همونطور که تو جزئیات می‌بینید طبق ماده 9 دعوای خصوصی یعنی دو مصداق داره. یک، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مرجع کیفری به تبع رسیدگی به جرم، و دو، یا دو، مطالبه کیفرهایی که حق خصوصی به ذهنی دست مانند حد قصد و قصاص. جاید تا تعریف دعوای خصوصی خیلی آزمونی است. تعریف دعوای خصوصی که طبق قانون طبق بند ب ماده 9 داره دو مصداقه. یک، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مرجع کیفری. دو، مطالبه مجازات‌هایی که حق خصوصی به ذهنی دست مانند حد قصد و قصاص. به این دوتا میگن دعوای خصوصی طبق قانون، حتی که اشتباهی دوی بامش حالا کاری نداریم. اما در واقع ام مثلا کلاسام همیشه اینو مثال میزنم، میگم فرض کنید که اپراتور گوشی خودش رو به من امانت میده، منم میذارم عمدن گوشیش رو زمین میشکنم. و وقتی اون چه جوری انجام دادم؟ خیانت در امانت، اتلاف عمدی مال امانی است. اتلاف عمدی مال امانی میشه خیانت در امانت. اما اپراتور میره از من شکایت میکنه خیانت در امانت. ایشون با شکایتی که میکنه چه دعوایی رو به جریان میندازه؟ دعوای عمومی رو، یعنی جرم و مجازات، یعنی حبس، شلاق، جزا نقدی. اگر حالا گوشیش هم بخواد بگیره، یعنی خسارت گوشیش رو هم اگر بخواد مطالبه کنه، به این میگن ضرر و زیان ناشی از جرم. حالا این دو آپشن داره، یا در کنار شکایت کیفری بلند شه بره دعوای حقوقی، تر دعوای حقوقی کنه، یعنی این دو تا دعوا رو از هم جدا کنه که به این کارش میگن دعوای حقوقی، بهش هم میگن خواهان. این یه راهه، یعنی اپراتور بره یه شکایت کیفری کنه، خیانت در امانت، یه دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح کنه، مطالبه خسارت. اما یه راه دیگه هم داره، این که در کنار شکایت کیفری همونجا هم ضرر و زیانش رو بخواد، پس منوط به مطالبه است علل قاعده و یه تشریفاتی هم داره، همونجا بخواد. در واقع که به این کارش میگن دعوای خصوصی. در واقع دعوای خصوصی یعنی دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، یعنی گوشیه، از مرجع کیفری به تبع رسیدگی به جرم. از مرجع کیفری به تبع رسیدگی به جرم. در واقع دعوای خصوصی دعوای حقوقی است، ولی داره در مرجع کیفری مطرح میشه، به تبع رسیدگی به جرم. شما نمیتونی شکایت کیفری نکنی ولی ضرر و زیان تو از مرجع کیفری بخوای، چون میگه به من چه بود دادگاه حقوقی. در کنار شکایت میتونی ضرر و زیان تو بخوای، پس صرف شکایت یعنی جرم و مجازات. میخوای خسارت تو رسیدگی بشه؟ آره، اونو باید بخوای جداگونه. که به مطالبه ضرر و زیان در مرجع کیفری به تبع رسیدگی به جرم میگن دعوای خصوصی. حالا نکته یک علاقه، اما نکته که وجود داره اینه که بین سه اصطلاح، همونطور که می‌بینید، بین سه اصطلاح به ذهنیده شاکی و مدعی خصوصی تفاوت وجود داره. بین سه اصطلاح به ذهنیده شاکی و مدعی خصوصی. بچه‌ها این آزمونیست، انصاف دعوای خصوصی این آزمونیه. کلاً انصاف 10-16-20 تو دعوای خصوصی، چون این تو دعوای خصوصی سه تا ماده مهمه. 10-16-20 که الان دارم 10 رو میگم. بین سه اصطلاح به ذهنیده شاکی و مدعی خصوصی تفاوت وجود داره. نگاش کنید جزوه رو. گفتم به ذهنیده کسی که جرم علیهش واقع شده، یعنی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده. حالا شاکی کیه؟ دو تا سوال اساسی وجود داره. سوال اول اینه که آیا شاکی لزوما به ذهنیده است یا شخص غیر از به ذهنیده هم میتونه شکایت کنه؟ بچه نکته اینه که شاکی الزاماً به ذهنیده یا قائم مقام به ذهنیده است. قائم مقام به ذهنیده یعنی چی؟ مثل وکیل دادگستری، مثل ولی صغیر و مجنون، میشه قائم مقام به ذهنیده. پس شاکی الزاماً به ذهنیده ایست، الزاماً به ذهنیده ایست که در کنار ارز کنم شکایت کیفری در واقع بدهکاری است که داره تعقیب متهم از جهت دعوای عمومی درخواست می‌کنه. در واقع سوال اول اینه که آیا مثلا من علیه اپراتور اگر جرمی رو انجام بدم آیا شما میتونید بری شکایت کنید به جاش؟ نخیر. در واقع شاکی از من بدهکاری است. حالا البته بدهکاری میتونه وکیل بفرسته که میشه قائم مقامش، اون وکیل دادگستری، ولی اگر بدهکاری محجور باشه میشه ولیش. پس شخصی به غیر از بدهکاری نمیتونه شکایت کنه، میتونه اعلام جرم کنه. اعلام جرم، نه شکایت. و نکته بعدی این که این چی رو درخواست میکنه شاکی؟ دعوای عمومی رو. یعنی فقط دنبال جنبه کیفریه، یعنی جرم مجازات. همونجوری که اپراتور میرفت اصلا شکایت میکرد خیانت در امانت، فقط جرم مجازات رو به جریان میده. اما مدعی خصوصی چیه؟ باز دو تا سوال وجود داره. آیا کسی به غیر از شاکی میتونه مدعی خصوصی باشه؟ جواب بدیم نه. در واقع بچه‌ها مدعی خصوصی همون شاکیه. تو شما نمیتونی شکایت نکنی ولی ضرر و زیانتو بخوای که دیگه به من چه؟ در واقع مدعی خصوصی همون شاکیه که در کنار شکایتش، یعنی جرم و مجازا، ضرر و زیان هم همونجا مطالبه کنه. به این کارش میگن دعوای خصوصی، به ایشون هم میگن مدعی خصوصی. باز شد. پس به این نتیجه میرسیم که نکته چهارمه، هر شاکی لزوماً مدعی خصوصی نیست. هر شاکی لزوماً مدعی خصوصی نیست، چون ممکنه طرف شکایت بکنه ولی ضرر و زیانش رو نخواد، یا ضرر و زیانش رو در دادگاه حقوقی بخواد. هر شاکی مدعی خصوصی نیست. شاکی مدعی خصوصیه که در کنار شکایت ضرر و زیانش هم از مجرای کیفری بخواد. هر شاکی مدعی خصوصی نیست، اما هر مدعی خصوصی لزوماً شاکی است. هر مدعی خصوصی لزوماً شاکی. چرا که تو نمیتونی شاکی نباشی ولی ضرر و زیانت از مجرای کیفری بخواد؟ که به این رابطه اصطلاحاً میگن عموم خصوص مطلق. اینا شد نکته ماده ده. اما بحث بعدی حق انتخابه. آقا اپراتور به عنوان بزهدیده خیانت در امانه برای ضرر و زیان اون موبایلی که من زدم شکستم دو تا انتخاب داره که بهش میگن حق انتخاب. یا در کنار شکایت کیفری بلند شه بره دادگاه حقوقی، طرح دعوای حقوقی کنه، یعنی دو تا دعوا رو هم جدا کنه، این یه انتخاب. یا در کنار شکایت کیفری ضرر و زیانش هم همینجا بخواد، که به این کار میگن طرح دعوای خصوصی، که بهش هم میگن مدعی خصوصی. پس به این دو تا انتخاب. اما در هر یک از این دو انتخاب، چه اینا رو هم جدا کنه چه دفعه برای کیفری، در هر یک از این دو انتخاب یک اصلی وجود داره به نام اصل برگشت ناپذیری، که این اصل موضوع ماده 16ه. آقا احتمالی که امسال از این ماده سوال بیاد خیلی زیاده، یعنی تو بحث دعوای خصوصی ها، خود دعوای خصوصی مهم، یعنی احتمال سوال، که تو اینا ماده 16 خیلی مهمه. 10 16 20، که 16 همه مهمه. آقا طبق ماده 16 متن ماده رو نگاه کن، میگه که ای اپراتور، ای بزه دیده، ای کسی که جنایت واقع شده، اگر اومد این دو دعوا رو هم جدا کردی، یعنی این شکایت کیفری این شکایت حقوقی، شبیه دویر مندلی ما، اگر این شکایت کیفری این شکایت حقوقی شد، خب یعنی دو دعوا رو هم شکایت جدا کردی، اجازه نداری که دعوای حقوقی رو از مرجع حقوقی پس بگیری و در قالب دعوای خصوصی بیاری این بر مطرحش کنی. اجازه نداری پسش بگیری، اجازه نداری اینو پس بگیری بیاری این بر مطرح کنی، مگر اینکه در زمانی که دعوای حقوقی مطرح کردی همه کیفری مطرح نکرد. در زمانی که دعوای حقوقی مطرح کردی نمیدونستی که این جرمه، که در این صورت میتونی اینو پس بگیری بیاری این بر مطرح کنی. اگر دو تا دعوا رو جدا کردی نمیتونی از حقوقی پس بگیری بیاری کیفری، نمیتونی، مگر اینکه بعد از طرح دعوای حقوقی تازه متوجه بشی این که جرم بوده. در این صورت باید میتواند، یعنی الزامی هم نیست، مثلا ماده اختیاری، میتواند دعوای حقوقیشو پس بگیره،
هر دوتاشو بیاره در جبهه کیفری مطرح. ادامه شد دیگه تازه اپراتور به ذهن دیده اگر دعوای ضرورتی ها به تو حقوقی این بر مطرح کردی اجازه نداری دعوای خصوصی تو پس بگیری بیاریش دادگاه حقوقی، اجازه نداری. باز میگه مگر اینکه رسیدگی به امر کیفری با تأخیر مواجه بشه که در این صورت به جهت قانونی مثل اناخه، که در این صورت میتواند باز الزامی نیست میتونه دعوای خصوصیشو پس بگیره بیاره و در دادگاه حقوقی مطرح کنه. پس اگه بردیش اینور نمیتونی حقوقیه، اینور حقوقیه. اگر بردیش اینور نمیتونی پسش بگیری بیارش اینور، مگر اینکه بعدا بفهمی جرمه، چه اختیاری میتونی پس بگیری. و اگر بردیش اینور نمیتونی پسش بگیری ببریش اینور، مگر اینکه با تأخیر مواجه بشی، چه اصلا باز اختیاریه میتونی پس بگیری. که در این دو جا که اجازه پس گرفتن به تو داده شده، در این دو جا اما هزینه دادستی پرداخت میکنی یک بار. اما حالا بریم هر یک از این دو انتخاب رو جدا جدا بررسی بکنیم. یه لحظه بچه ها نرید، یه لحظه نرید، الان میام. نرید ها عرض میکردم که حالا نکته بعدی تو جزوه اینه که بیایم هر یک از این دو تا انتخاب رو جدا جدا بررسی کنیم. اول بریم سراغ اون انتخابی که جفتشو برده کیفری اپراتور، جفتشو برده کیفری. تو این انتخاب دو تا سوال بعدتون این جواب بده. سوال اول اینه که دادگاه کیفری کی به ضرر و زیان رسیدگی میکنه؟ جواب این سوال میشه ماده 17. حالا سوال نیست، ماده 17 رو نگاه کنید، میگه دادگاه کیفری مکلف بزنیش خط بکش، مکلف است ضمن رسیدگی به امر کیفری، ضمن یعنی همزمان، مکلف است ضمن رسیدگی به امر کیفری به ضرر و زیان رسیدگی کنه، یعنی مکلف است همزمان. ادامهش میگه مگر، پس استثنا داره، مگر رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتری باشه که اول کیفری رو ثابت میکنه بعد حقوق. پس مکلف است دادگاه کیفری همزمان استی کنه، یعنی تو یه رأی، مگر اینکه رسیدگی به حقوقی تحقیقات بیشتری بخواد که در این صورت رأی کیفریش رو صادر کنه بعد حقوقیش رو صادر کنه. پس ما آپشن نداریم که اول حقوقی رو صادر کنه بعد کیفری، یا همزمان یا اول کیفری بعد حقوقی. یعنی خدا پدر مادر آموزش مجازی رو الله هست. خب این کارم کشیده به اینجوری اینجوری گرد. خب عرض میکرم، اما سوال دوم این شد ما بگیم، اما سوال دوم، آقا سوال دوم خیلی این میشه سومین چیزی که تو دعوای خصوصی امسال مهمه، همین، یعنی ماده 20. سوال دوم اینه که وقتی جفتشو بردی کیفری، یعنی شکی نیست که اگر دادگاه کیفری در خصوص امر کیفری رأی بر مجرمیت صادر کنه، شکی نیست که راجع به ضرر و زیان هم که مطالبه شده رسیدگی میکنه دیگه، این که شکی نیست. اما سوال اینه اگر دادگاه کیفری در خصوص امر کیفری متوجه بشه موضوع مشمول مرور زمان شد، یا متوجه بشه اصلا عنصر معنوی لازم وجود نداشته و خیانت در امانت غیر عمدی واقع شده، اصلا جرم نیست، یعنی اگر حکم براءت صادر کنه راجع به امر کیفری، حکم براءت صادر کنه، آقا یک دنیا معنی. یا مثلا قرار موقوفی تعقیب صادر کنه، سوال اینه که اگه یه همچین کاری رو بکنه دادگاه کیفری راجع به این ضرر و زیان چیکار میکنه، آیا باید استی کنه، نمیتونه استی کنه، یا نباید استی کنه، که جواب این سوال میشه ماده 20 که خیلی ماده مهمیه، یه مدت طولانی هم از این سوال نیومده. کنار ماده 20 کلا امسال 10 16 20 برابر 10 گفتم، کنار ماده 20 یکی نیست ماده 506، همین بس ماده 506. ماده 506 چی میگه؟ نه این ماده چی میگه؟ میگه سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست.
و یعنی سقوط در یعنی سقوط مجازات، اگه مجازات ثابت شد ربطی به ضرر و زیان ناشی از جرم نداره، اون بحث جدا. این راجع به جرم و مجازات مال جامعه است، این راجع به ضرر و زیانه که راجع به آدم است، اشخاص. میگه سقوط این ربطی به سقوط این نداره، ادامهش رو هست. میگه هرگاه تغییر امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف، این یک یعنی قرار موقوفی، دو منتهی به قرار منع تغییر، یا سه حکم براءت شود، پس یک موقوفی، دو منع تغییر، سه براءت شود، دادگاه کیفری مکلف است، زیر مکلف نه خط بکش آتیش بگیره، مکلف است به شرط اینکه دعوای خصوصی مطرح شده باشه بهش استیق کنه. اون زیرو شرط هم خط بشیرا در صورت اینکه دعوای خصوصی مطرح شده باشه، چون سر خود که استیق نمی کنه، چون گفتیم من مطالبه به شرط من علاوه بر این. پس اگر دعوای خصوصی مطرح شده، یعنی اپراتور شکایت خیانت در امانت کرده، ضرر و زیانش هم خواسته، بعد دادگاه کیفری بگه آقا خیانت در امانت مشمول مرور زمان شده، آقا غیر عمدی بوده، حکم براءت صادر کنه، قرار موقوفی صادر کنه، مکلف است به ضرر و زیان اگر مطالبه شده باشه، مکلفه که رسیدگی کنه. آقا تو این ماده 20 زیر قرار منع تغییر و موقوفی تغییر رو خط بکشی، تو ماده 20 زیر قرار منع تغییر و موقوفی تغییر رو خط بکشی و بنویسی منظور زیر قرار منع تغییر و موقوفی تغییر رو خط بکشی و بنویسی منظور قرار من یا موقوفی است که از دادگاه صادر شده باشد نه دادسرا. منظور قرار من یا موقوفی است که از دادگاه صادر شده باشد نه دادسرا. چرا که اگه دادسرا قرار من و موقوفی تعریف صادر کنه که اصلا پرونده به دادگاه نمیره که بخواد به درزان شما رسیده کنه. بذار که پرونده شما در دادسرا قرار من و موقوفیش بخوره و تموم شه، شما برای مطالبه درزه و برشه به دادگاه حقوقی. پس اینجا منظور قرار من و موقوفی که کیفرخواست خوده رفته دادگاه صادر کرده که بعد مکلفه به ضرر و زیان رسیدگی کنه اگه تازه مطالبه شده باشه. پس اگه تو دادسرا مختومه شده باشه تشریف به دادگاه حقوقی برای درزه. اما نکته بعد در واقع اینه که این دوتا رو جدا بررسی کنیم، یعنی گزینه‌ای که اپراتور این دوتا رو هم جدا کرده حالا باید بررسی بشه. اپراتور این دوتا رو هم جدا کرده، حالا چی؟ اگه اپراتور این دوتا دعوا رو هم جدا کرده باشه، حالا تکلیف چیست؟ حالا باید چه کرد با این موضوع؟ درست؟ من کنم خدمتتون که نکته اول اینه که آقا دقت داشته باشید که در این حالت اگر این دو تا از هم جدا شده باشه، در این حالت دادگاه حقوقی علل قاعده و منتظر رأی قطعی کیفری بده. حالا اگر رأی قطعی کیفری داره و مجرمیت باشه، اونم مکلف تبعیت. اگر رأی کیفری دائر باید براءت به جهت فقدان دلیل باشه، اونم باید تبعیت کنه و رأی باید براءت صادر کنه. اما اگر دادگاه کیفری به جهت جرم نبودن عمل قرار حکم براءت صادر کنه، یعنی میگه اون احضار معنوی وجود نداشته، مشمول رو زمان شده بوده ارفا، در این حال دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت نیست و میتونه رأی بر محکومیت صادر کنه. بچه این چهار حالت آزمونی نیست، سوال نمیاد. اون چی که مهمه ماده 18 که در واقع بنده به و جیم جزبت و ریشش تو ماده 18 است، که ماده 18 چی میگه؟ میگه آقا هرگاه رسیدگی کیفری در صلاحیت که میگه هر بار رأی قطعی کیفری، چرا رأی قطعی رو خط بکش؟ رأی قطعی که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشه، برای دو دادگاه لازم است. یک دادگاهی که داره به ضرر و زیان رسیدگی میکنه و دو دادگاهی داره به اصل خدمتتون سایر دعاوی حقوقی رسیدگی میکنه. متن ماده 18 آزمونی است. نه. این هم از این که اما نقشه بعدی در ارتباط با ماده انواع زبان‌زدن قابل مطالبه است. انواع زبان‌زدن قابل مطالبه بیشترین تعداد سوالات وکالت حالا از این اومده. همین سوال الانشون من وکالت نمیده همین سوال من وکالت 98 هم از همین انواع زبان‌زدن ها سوال من که اگه نگاه بکنید گفتم آقا سه جور زبان‌زدن ها قابل مطالبه است. سه جور زبان‌زدن ها قابل مطالبه است: مادی، ممکن الحصول و معنوی. خب در آنسان مادی که یعنی در آنسان مالی یا حتی جسمی، یعنی در آنسان مادی قابل مطالبه است و بخواش در منافع نازم بر آیت آیندت و حصول آن قطعیست. به تعبیر قانون‌گذار در هفتدی توی ماده 14 منافعی که از بین بردن آن صدق اطلاف می کند. این جمله که به کارت داده هشتم سوال مده توی منافع ممکن و حصول یعنی بالاییه، یعنی قطع و حصوله، یعنی یه منفعی نازه به آینده الان وجود نداره، وقتی من عبه میبرمش میتونیم بگیم تلف شد. صدق اطلاف یعنی میتونیم بگیم تلف کرد. و چه زمانی میتونیم بگیم تلف کرد؟ زمانی که قطع حصوله دیگه. پس منافع ممکن و حصول ناظر بر آینده حصولش قطعیه که از بین بردن صدق اطلاف میکنه. به تعبیر دکتر خالقی منافعی که مقتضی وجودش حاصل شده. 40 سال یه مثال براش میزنم. یه درخت میوه که شکوفه داده، شکوفه میوه مقتضی وجودش حاصل شده. آتیشش بزنید طرف میتونه میوه ها رو خسارت میوه رو از تو بخواد. تو قطعی رسوله چون صدق اطلاف میوه ها. مثال جدیدی هم این 10 سال اینو دارم میگن اشاره 30 سال هم برای اینو تکرار کنن. راننده تاکسی که روزانه با ماشینش کنه و کار میکنه تا بتونه ماشینش تخریب کنه. خب علاوه بر خسارت خود ماشینه و تخریب و این حرفا، خسارت ایام بیکاری که نمیتونه با ماشینش کار کنه رو میتونه از تو بخواد. میگن قطعی و رسول منافع ممکن و رسول. اما نکته اینه که یه منافعی وجود داره به نام منافع محتمل الحصول یا ضرر و زیان عدم و نفع. فرضش که ناظر بر آینده هست ولی حصولش قطعی نیست. ناظر بر آینده هست اما حصولش قطعی نیست. بهش میگن منافع محتمل الحصول یا خسارت عدم و نفع. نکتهش اینه که این منافع قابل مطالبه نیست. اگر حصولش احتمالی باشه قابل مطالبه نیست. مثل دورده دوی قهرمانی که صبح روز مسابقه پاشو بشکنه، آیا میتونه جایزه نفر اول رو از تو مطالبه کنه؟ نه. تا کجا معلوم شد برنده نمیشد. فرض مقتضی وجودش حاصل نشد. اما خسارت معنوی هم به تفسیری یک ماده 14 تعریف کرده. که خسارت معنوی تفسیری یک ماده 14 رو ببینید. میگه خسارت معنوی عبارت است از تفسیری یک ماده 14 رو ببینید تو قانون. میگه عبارت است از یک صدمات روحی، یه مثلا از درگیرانی مثل زنایی و اونس، مثل آدم ربایی، اگه طرف صدمات روحی دیگه بشه به خسارت شده قضا. یک صدمات روحی، دو حق حیثیت شخصی خانوادگی اجتماعی. پس از این به بعد درگیرانی مثل استراف و هی نشر قاضی قرد چون نتنم توی شکلت کیفری کنی که میتونی داخواست خسارت معنوی هم به همون دادگاه در قالب دعوای خصوصی مطرح کنی که آقا حق حیثیت شخصی خانوادگی منم دعوای خصوصی مطرح بکنی که چطور قابل مطالبه است، چطور قابل جبران ادامه مطلبه. علاوه بر پرداخت خسارت مالی، یعنی پول که هست، علاوه بر پرداخت خسارت مالی دادا میتواند، پس اختیاریه، از طرق دیگر از قبیل و تمثیلیه در جهت در درآمد و انتظام و عذرخواهی و اینها هم استفاده کنه. پس جبران خسارتش حتما مالی که هست، حالا بقیهش دیگه اختیاری و تمثیلی است از قبیل فلان و فلان.
اما نکته دیگه که وحشتناک آزمونی رو تا همین الان سوال الانشون هم بود و 50 بار از بالا سوال اومده، خیلی خیلی آزمونی اینه که آقا از بین این سه مدل خسارت، از بین این سه مدل خسارت مادی، معنوی و ممکن الحصول، نکته اینه که این دوتا در بیاد و تغییرات منصوص شرعی، در دیاب و تحصیلات منصوص شرعی قابل مطالبه نیست. 50 بارم داره سوال بده که این دوتا در این دو جا قابل مطالبه نیست. طبق نفسم جواب بدید، یعنی مادی رو قاطیش نکنید. این دوتا در این دو جا، این دوتا در این دو جا ممکن و حصول و معنوی در دیاب و تحصیلات منصوص که سوال علامت من بود قابل مطالبه نیست. اگه بهتون گفتن خسارت مازاد بردی کلن قابل مطالبه است، بگید نه، علال قاعده خیلی قابل مطالبه نیست، خسارت مازاد بردی. پس این دو تا در این دو جا قابل مطالبه نیست. اما من در اقدام نمادی و خداپسندانه یک ماده از قانون خاصم براتون آوردم، من قانون اسید پاشی ماده پنجش، یک استثناء بچه، یک حکم استثنایی داره راجع به دیه که بلدش باشی، که میگه در جرم اسید پاشی استثناءً علاوه بر انواع ضرر و زیان موضوع ماده 14 یعنی مادی معنوی ممکن وجود، بعد هزینه درمان هم بده، یعنی استثناءً حتی اگر دیه بده بعد ضرر و زیان هم بده، بعد هزینه درمان هم بده. خب این استثناء در واقع در جرم اسید پاشی شما علاوه بر اون دیه یا آسیب وارده حتی به مورد قصاص یا تعجیلی که داری باید هزینه درمان رو هم بدی، اگه نداشته باشی بدی، صندوق میده بعدن ازت میگیره. این هم خیلی مهمه، حالا سوال هم از دوست نیمده ولی بلد باشی ماده پنج قانون اسید پاشی. و بالاخره نکته که این نکته هم وکالت حالا دو بار سوال اومده، همین نکته بالای سطح بالای 6 که اول متن ماده 19 رو بیاری ببینی، یه رأی وسط‌جلی رو بیاری ساده شده. برنامش بده آقا متن ماده 19 رو، یه رأی وسط‌جلی داغ بهتون درست بدم. این رأی وسط‌جلی خیلی جدیده، حتی به بچه هایی که تو کلاس من بودن بخونم درست ندادم، اینقدر جدیده، یعنی بچه هایی کلاس من بهش دقت کنن. راجع ماده 19 هست. خب که راستشو بخواهی خود رأی وسط‌جلی راجع ماده 19 نیست، یعنی خودشون نمیدونستن که به ماده 19 رفت داره، راستشو بخواهی که یادشون نبودم که ماده‌ای وجود داره، راجع به جرم تخریب بود ولی رفت پیدا میکنه به این. آقا این رأی وسط‌جلی منتشر هم شده پس آزمونیه. به طبق ماده 19 میگه اگر مرتکبین متعددن باید سهم هر کدوم مشخص بشه، درسته؟ آقا یه رأی وسط‌جلی صادر شده راجع به جرم تخریب که البته منحصر به تخریب نیست. راستش بخواد ما قبل از این رأی وسط‌جلی همین رو تو جرم کلاهبرداری اصلا به بچه‌ها میگفتیم، تو جرم شرکت در کلاهبرداری. خب این رأی وسط‌جلی اینو میگه، میگه اگه دو نفر شراکت کنن تو تخریب، آقا عرض میکنم منحصر به تخریب نیست، خرید در معنی اموال در بر میگیره. خب تو بحث شراکتشون مجازاتشون فاعل مستقل دیگه، یعنی این یه حرف میگیره اونم یه حرف میگیره، اما خب تو این تخریب باید جبران خسارت هم بدن دیگه، در خصوصی داره دیگه، خسارت وارده هم باید بدن. اما سوال این بود که سهم هر کدوم چقدره، سهم هر کدوم چطوره. رأی وسط‌جلی ساده شد که آقا در شرکت در جرم تخریب که عرض میکنم برای تخریب نیست، در شرکت در جرم تخریب سهم هر کدوم 50-50 به میزان سهمشونه و مسئولیت اونها تضامنی نیست برای جبران خسارت. خلاصه میخوام بگم که در دعوای خصوصی، یعنی در زیان ناشی از جرم، اگر شراکتی وجود داره در جرم، در شرکت در جرم، در بحث جبران ضرر و زیان مسئولیت تضامنی وجود نداره. شما نمیتونی کل خسارت رو یه نفر بگیری، به میزان سهمش میتونه خسارت بگیره. اگه سهمش معلوم نیست 50-50، یعنی 50 از این 50 هست. که ما اینو تو کلاهبرداری اصلا تو شرکت در کلاهبرداری گفتیم و میگیم، حتی تو جلسه عمومی میگیم که در شرکت در کلاهبرداری بله حبسشون فاعل مستقل، یعنی رد مال که میخواد بکنه، رد مال جزئی از ضمانت اجاریه دیگه، رد مال کنه
هر کس میزان سهمش باید رد مال کنه. حتی جزا نقدی در کلاهبرداری که میگه معادل مال بار برده شده جزا نقدی داره، هر کس میزان سهمش در نقدی داره. که همین راجع به حالا همه گرمای دیگه هم هست. پس در ضرر و زیان اگر شراکتی وجود داشته باشه چطوری میگیم؟ هر کس میزان سهمش. این یک رأی وسط‌ادبی بسیار داغ و جدیده، خیلی جدید. اما تبصرش که میگه آقا تبصرش که میگه اگه در زمان وقوع جرم که من اپراتور گوشیشو زدم زمین، گوشیش میارزید 5 تومن، در زمانی که شکایت کرد میارزید 10 تومن، حکم بعدی صادر شد 15 تومن، من اعتراض کردم رفت تجدید نظر شد 20 تومن، الان میخوام جبران خسارت کنم، قیمت چه زمانی ملاکی در جبران خسارت؟ آقا من میخوام جبران خسارت ضرر و ناشی از جرم کنم، قیمت چه زمانی ملاکی؟ 10 بار تا حالا سوال اومده که جواب میشه قیمت زمان اجرا. تفسیر ماده 19 زیر اجرا رو خط بکشید، از خودم نوشتم تو گوشی قیمت زمان اجرا ملاک است، نه زمان صدور حکم، نه زمان وقوع جرم، زمان اجرا، یوم الادا، روز پرداخت ملاکه. اینم از این. اما دعوای خصوصی یه سری شرایط هم داره که بهش بگیم شرایط طرح دعوای خصوصی، که خب اینم آزمونیست. اتفاقا محض اطلاعتون مشاوران امسال 99 از همین سوال اومد، از این تیتر شرایط طرح دعوای خصوصی. حالا دیگه خداشان سوال، سوال اول برد مشاوران امسال. آقا برای اینکه شما بتونید دعوای خصوصی مطرح کنید، یعنی ضرر و زیان ناشی از جرمتون رو در مرجع کیفری بخواد، 3 تا شرط وجود داره. شرط اول اینه که اصلا دعوای عمومی باید جریان باشه، بله، اگه نباشه که مبنی دادگاه حقوقی. اینه. 2، آقا همین ابتدای بحث هم گفتم صرف شکایت که کافی نیست، شما برای مطالبه ضرر و زیان باید ضرر و زیانتون رو مطالبه کنید، باید بخواید، پس باید درخواستشو بدید. از طرف انگار یه دعوای حقوقیه که داره در مرجع کیفری مطرح میشه، لذا طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری مستلزم همون چیزی که تو دعوای حقوقی لازمه، یعنی مستلزم دادخواست ضرر و زیان، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی طبق امور حقوقی است. پرداخت هزینه دادرسی طبق امور حقوقی هم لازمه، درست؟ اما این استثناء هم داره. نوشتم نکته زیرش، نوشتم نکته یادتونه گفتم اصولا شما صرف شکایت کافی نیست برای ضرر و زیان، بعد کنارش مطالبه کنید که مطالبهش هم اینه در این حقوقی دادخواست تشریفات و مدنی و هزینه امور حقوقی. اما استثناء یه سری مواردی وجود داره که شما نیاز به دادخواست ندارید، نوشتم در پرونده هایی مثل کلاهبرداری که زیرش خط بکش بالاش بنویس رد مال، فقط رد مال، یعنی بچه تو کلاهبرداری اجرت و مثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تادیه دادخواست میخواد، تو کلاهبرداری چی دادخواست میخواد؟ رد اصل مال. در فرقت بالاش بنویسی این مثل قیمت، یعنی تو سرقت چه رد اینش اگه موجوده، چه رد مثلش، چه رد قیمتش دادخواست نمیخواد. در اختلاف، در گیه و عرش، در تخریب، در تصرف عدوانی، در استرداد این مال موضوع جرم، در 631، در اینها مطالبه خسارت دادخواست نمیخواد و طبیعتا هزینه دادرسی نمیخواد وقتی دادخواست نمیخواد. اینا استثناء هست. و در جرمی مثل خیانت در امانت شما برای مطالبه خسارت و دادخواست، برای جرم صدور چک، برای مطالبه وجه چک و دادخواست، در جرمی مثل خیانت در امانت، در جرمی مثل چک و بقیه جرائم، اینا استثناء هستن که البته حتمی نیستن ولی علل قاعده اینها هستن. و بالاخره شرط سوم اینه که من نه تنها باید دادخواست بدم بلکه باید مهلتش هم رعایت کنم. آقا مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان در دعوای اون در دادخواست در زمان مرجع کیفری تا کیه؟ از کی تا کیه؟ از شروع تعدیل در داخترا، از شروع تعدیل میتونم دادخواست بدم تا پاکه تا قبل اعلام ختم دادرسی
در دادگاه بدبین
این دادگاه بدبین هم خط بکشید
تا قبل از اعلام خط دادگاهی در دادگاه بدبین که اینو ماده 15 میگه بچه کنار ماده 15 اینه که میگم بنویسید کنار ماده 15 بنویسید 373 575 576 86 416 اینا همه رفته 112 اینا همه رفته 559 همه اینا به ماده 15 رفته 373 شده ختم دادرسی 575 576 شده نظامی ها 86 استثنای همین موضوع که الان خواهم بگم 416 رو اطفال نوجوانانه که همینه 112 رجوعی که اثرهای این 550 رو میکنی که حضم دادرسی به قرور حقوقی نیازه خب حالا مهلت در اون دادخواست که شد از زمان شروع تحویل تا قبل از اعلام خط دادرسی یکی دو تا نکته میخوام بگم که تو جزوتون نیست نکته اول که تو جزوتون نیست آیا تو دادسرا میشه دادخواست داد آیا دادخواست ضرر و زیان به دادسرا هم میشه داد جوابی که بله میشه داد پس شروع داد حتی که کجا رشتت نگی میشه تو دادگاه یعنی بهتره که ندی تو اگه تو دادسرا دادخواست رو بدید قرار من رو موقوفی بخوره دادخواستتون سوخت میشه و به دادگاه حقوقی دوباره رفت نکنه لذا آیا میشه به دادسرا دادخواست داد آیا میشه دادخواست داد معنی نداره سوال دوم آقا مهلت تقدیم دادخواست تا کیه تا قبل از اعلام ختم دادرسی در دادگاه بدوی پس نکته پس ما در واخواهی و تجدید نظر خواهی چیزی به نام تغییر لوازم سکوتی نداریم پس در مرحله واخواهی و در مرحله تجدید نظر خواهی چیزی به نام تغییر لوازم سکوتی ممکن نیست تقدیم دادخواست ضرر و زیان بی‌معنی است در کجا در واخواهی و تجدید نظر خواهی نکته 3 آقا مهلت تقدیم دادخواست تا کیه تا قبل از اعلام ختم دادرسی تو خدا تو گزینه‌ها نگی تا قبل از پایان جلسه اول این فرق داره آقا اصلا گفتم ما تو این جلسه مدت کیفری چیزی به نام تا قبل از پایان جلسه اول نداریم مگر که اون وکیل معاضده دستی جرم سیاسی اصلا همچین نهایی نداریم پایان جلسه اول اتفاقا تا قبل از اعلام ختم دادرسی جلسه آخر یعنی باور کردنی که 20 جلسه رسیدگی تو کشیده کی ختم دادرسیش اعلام شد جلسه 20 تا اون زمان ما وقت داریم دادخواست ترجیحاً بدیم اگه بخوایم تا قبل از اعلام ختم دادرسی نه تا قبل از پایان جلسه اول این اصلا کنم که بله غلط مگر دو جا فلان و نکته چهارم که این دیگه تو جزوتون هست دقیقا میشه نکته پایینیش که همین نکته مشاوران امسال سوال من همین نکته مشاوران امسال سوال من که آقا مهلت تقدیم دادخواست تا کیه تا قبل از اعلام ختم دادرسی این استثنا داره اینو واسه 15 میگه دیگه این استثنا داره کجا استثنا ماده 86 در فرض کیفخواست شفاهی بچه در فرض کیفخواست شفاهی مهلت تقدیم دادخواست نه تا قبل از اعلام ختم دادرسی بلکه حتی اکثر 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه و صدور رأی یعنی 5 روز بعد از جلسه رأی هم صادر شد حتی اکثر 5 روز استثنا ماده 86 رو در کیفرخواست شفاهی مهلت تقدیم دادخواست استثناءً حد اکثر 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه و صدور رأی تو نکته 4 اما نکته 5 که این از جزتون هست پایین صفحه تا الان از سوال نیومده این که این رعایت مهلت تقدیم دادخواست یک اثر حقوقی داره یک اثری داره چون اثر تو ماده 112 اومده آقا طبق ماده 112 اگر تا این موقع دادخواستتون رو دادی که دادی اگه تا این موقع دادخواستتون رو ندید از تامین خواسته رفع اثر میشه به درخواست بکنید یعنی اگه تامین خواسته گرفته باشید و دادخواست تا این موقع ندید اون میخوام دادخواستتون رو تا این موقع ندید به درخواست متهم از تامین خواسته رفع اثر میشه بذارید اینم بگم بعد بگید استراحت دیگه ها بذارید کل نظامی ها هم بگم که کلن دعوای خصوصی تموم شه و بذارم اما نقطه بعدی در ارتباط با عرض کنم خدمتتون که
نکته بعدی در ارتباط با دادگاه‌های نظامیه که اتفاقا خیلی از سواله خیلی زیاد. نکته‌ای که وجود داره بچه نظامی ها میگم امسال احتمال داره سوال بیاد، تا حالا نیومده بچه از دعوای خصوصی در دادگاه نظامی. من احتمال این هم امسال زیاد میکنم، همین تیتر هست دعوای خصوصی در دادگاه نظامی. اما میدونید که اگر یک نظامی در راستای وظیفه‌اش جرمی رو انجام بده، به اون جرم باید در داستان و دادگاه نظامی رسیدگی بشه. خب حالا اگر تو این جرم ضرر و زیانی وارد بشه، اون ضرر و زیان رو میشه در مرجع کیفری مطالبهش کرد، در مرجع نظامی بهش میگیم دعوای خصوصی در دادگاه نظامی. حالا در خصوص دعوای نظامی در دادگاه دعوای خصوصی در دادگاه نظامی دو حالت وجود داره. حالا این خسارت به کی وارد شده؟ یا خسارت به یگان وارد شده، به یگانهای نیروهای مسلح به پادگان، یا خسارت به سایر افراد، به سایر افراد وارد شده. پس تمایزش اینجاست که ببینید خسارت به کی وارد شده، آیا خسارت به یگان وارد شده یا به سایر افراد حیجه. اگه خسارت به یگان وارد شده، اون موقع بابت استدمازی 575 و دو تا تفترش تفتره یه گذوش به تو جوزه نوشتم. نگاش کن، نوشتم یک، اگه در آن روزیان به یگان وارد شده باشه، یک، یگان مکلف به طرح دعوای خصوصیه. اگه این کارو نکنه 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمت داره. پس نوشته اولی شد که یگان مکلف به طرح دعوای خصوصی و الا تخلف انتظامی 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمت داره، که اینو ماده 577 میگه. دو، این امسال دکترا سوال اومده، دکترای 98 سوال همین این بود، تا حالا یه بار سوال اومده من دکتر نام امسال یه دکترای 99 و هنوز 98 هم اینقدر که 99 سال بدید. اما از بین انواع ضرر و زیان فقط چه ضرر قابل مطالبه است؟ مادی، یعنی یگان چیزی به نام ضرر معنوی و ممکن الحصول نمیتونه بخواد. پس نکته دوم چی بود؟ که فقط ضرر مادی قابل مطالبه است، نه معنوی و ممکن الحصول. نکته سومش اینه که دادخواست میخواد، بله، تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست میخواد. تشریفات آدم میخواد، بله اونم میخواد، ولی از هزینه دادرسی معافه، یعنی هزینه دادرسی نمیخواد، هزینه دادرسی نداره، ولی دادخواست تا قبل از اعلام ختم دادرسی داره، تشریفات آدم هم داره. و نکته بعدی اینه که یگان حق طرح دعوا، بله خوده خودی مکلفه، داره حق دفاع و پیگیری، داره حق اعتراض و تجدید نظر هم یگان داره، ولی حق گذشت نداره. یگان نمیتونه گذشت کنه، حق گذشت نداره، درست؟ و ادامهش که گفتم آقا اگرم شما محکوم شدید به پرداخت خسارت به یگان و ندارید این خسارت رو بدید، محکوم شدید به خسارت به یگان و ندارید این خسارت رو بدید، بچه در این حالت دعوای احسانتون، دادخواست احسانتون به طرفیت یگان باید تقدیم بشه، به طرفیت یگان این دادخواست داده بشه. و این شد کل ماده 575 و پرسرش. اما اگه ضرر و زیان به بقیه وارد شده باشه، تابع قوانین عمومیه. یعنی چی تابع قوانین عمومیه؟ یعنی هر چی بالا استثنا بود دیگه نیست، یعنی دیگه شما مکلف نیستی، مکلف نیستی. علاوه بر مادی، معنوی و ممکن الحصول هم جایزه. هزینه دادرسی هم باید بدی، چرا ندید؟ هزینه دادرسی هم باید بدی، علاوه بر دیدان خواست و تشریفات و ولایت. سوال هم چرا قابل گذشتن باشه؟ چرا آگر بخواهید میتونید از این درجه هم گذشتن بکنید؟ خلاصه تابع قواعد عمومی است که ماده 576 این رو میگه، پس تابع قواعد عمومی هست. اما پایین صفحه نکته که وکالت 96 سوال اومده، این نکته که بیارید ماده 416 رو، ماده 416 آیا سوال اینه که کنار بچه ها ماده 416 بنویسید ماده 15 و 414 یک کوچولو بهش رفت داره که اینجا میگه بگیم بزرگه. اومده 15 تا 16 آدم رو مارسن.
آه مگر نه اینکه اطفال و نوجوانان هم ممکنه جرمی انجام بدن؟ بله، که اصولا در سطح دادگاه اطفال و نوجوانانه. بله بله،
اطفال و نوجوانان هم ممکنه جرمی رو انجام بدن که در سطح دادگاه اطفال و نوجوانان.
خب اما سوال اینه که اگر به شخص و افراد خسارت هم وارد بشه، آیا طرح دعوای خصوصی در دادگاه اطفال و نوجوانان امکان پذیره؟ آیا طرح دعوای خصوصی در دادگاه اطفال و نوجوانان امکان پذیره؟ جوابی که بله. و تازه ماده 416 است.
نکته هم اینه که تازه قبول عمومی است، یعنی ضررجان مادی معنوی ممکن حصول در دادگاه اطفال نوجوانان قابل مطالبه است. اتفاقا دادخواست میخواد، هزینه دادرسی میخواد، تشریفات آدم میخواد. فقط یه فرق داره، فقط یک فرق داره که همین هم سوال وکالت بود. آقا نیازی به حضور طفل نیست. من طفل زیر طفل رو خط بکشم، نه نوجوان، یعنی زیر نوزیر 15. نیازی به حضور طفل نیست مگر دادگاه داده. پس آیا دعوای خصوصی در زیر 18 سال رو کافذیره؟ بله، تازه قواعد عمومی، فقط نیاز به حضور طفل نیست مگر دادگاه داده.
و اما نکته آخر، ماده 631. درست از این ماده تا حالا سوال نیومده، ولی خب خوراک نکته زیاد داره. حالا نیومده، نکته زیاد داره، خوراک ماده پرده دیگه. روزی روزگار قطعا سوال خواهد اومد، ماده بدی نیست برای سوال. راجب نظامی هاست، میگه هرگاه نظامیه در راستای وظیفش عمل کنه، نظامیه در راستای وظایفش عمل کنه و به شخص بیگناه، به بیگناه خسارت بزنه و بکشتش. نظامیه در راستای وظیفش عمل کنه، به شخص بیگناه و بکشتش یا خسارت بزنه. و راجب نظامیه تو داوطلبی نظامی قرار منع تعقیب صادر بشه، یعنی این نظامی مجرم نیست، در راستای وظیفه عمل کرده، مثلا در راستای وظیفه تعقیب و گریز کرده با پلیس، حالا یه تصادفی هم کرده، یه جایی هم ترکونده، یه ماشینی هم داغون کرده، خود نظامی قرار منع تعقیب برداشته میشه به سبب بیگناه. در این صورت تکلیف خسارت این بدبخت چی میشه؟ این خسارتش چی میشه؟ تکلیفش در این صورت در ارتباط با خسارت، در این صورت بدون نیاز به دادخواست، بدون نیاز به دادخواست، این نکتهش که این دادخواست نمیخواد و طبیعتا هزینه دادرسی نمیخواد، پرونده به دستور دادستان نظامی نکیف برخواست، میره دادگاه نظامی و دادگاه نظامی حکم برداشت خسارت میده. کنار ماده 631 بنویسید ماده 85، چون رسما این ماده 85 تفصیلی خودش، ماده 85 تفصیلی خودش میگه دادگاه مردم دستگاه هم حق دفاع دارن. دقت کنید، اگه نظامی مجرم باشه که میشه 576، اگه نظامی مجرم باشه، ولی اگه نظامی مجرم نباشه میشه 631، که در این صورت یه مرد تعقیب برای ساده میشه. خسارتش چی میشه؟ پرونده با دستور دادستان نظامی و نکه فرقاتون دادگاه نظامی اجرا به دادگاه نظامی، که دادگاه نظامی حکم جبران خسارتش رو صادر کنه، که این خیلی مهمه ها، که دادگاه نظامی باید حکم در واقع بچه همی چیه بگیم ماده 85، ماده 85 ماده 613 یک استثناست. چرا؟ چون من دقیقا تا همین چند دقیقه قبل بود که میگفتم که اگر پرونده شما تو دادسرا مختومه بشه، یعنی یک جوری استثنای ماده 20، چون گفتم اگر پرونده شما تو دادسرا مختومه بشه، یعنی تو دادسرا براتون قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر بشه، شما برای ضررت هم باید باشید دادگاه حقوقی برای ضررت هم. ولی ماده 631 استثناءً اگه پرونده در دادسرای نظامی منع تعقیب بخوره، فقط تو اینجا آسیب به شخص بیگناه خسارتی زده بشه که مراجعه کنه چه منع تعقیب صادر بشه، در این صورت چه نمیاد دادگاه حقوقی، پرونده با دستور دادستان نظامی میره دادگاه نظامی، دادگاه نظامی حکم جبران خسارت شما میده، که در این صورت هم نیاز به دادخواست نداره. چقدر تند حرف زدم این بود. این
درست؟ درست که تون هفته همه که تو اینها آسکوی فرض رو منی که اینها رو بلدی برای خب مهم من برای این آقا برید یه استراحت کنید که اتفاقا سوال بعدیمون هم خیلی سرفت باز آزمونی میه من چطور باز کنم؟ اولا سوالی از در خدمت هست سوالی از خدا قوت خسته نماشید به یه رو استراحت کنید بیا که بحثمون رو ادامه بگیم تب کردیم مرسی دوستان 416 خدا آره مایده نمیشه گرفت آره مایده نمیشه گرفت بله اگه ساعتش بشکنه اگه عمدی باشه میشه آره اگه عمدی باشه اگه نفشه دیگه غیر عمدیه میشه زرازیان ناشی از جور میتونی دادخواستش رو بخوای یا به دادگاه حقوقی مطالبه خسارت ارباب اطلاف و تکلیف مرسی حامیه مرسی بچه ها مرسی خب علی بهادریانی چقدر سوال پرسیدنه نقطه سه در باید خصوصی چی؟ کدوم نقطه سه هست؟ کدوم صفحه؟ مرسی سید مرسی 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 شهید بله دیگه دو تا تخلفه دیگه دو تا تخلفه برای خب مهلت تا قبل از پایان تا قبل از اعلام ختم دادرسی علی بهادریانی اخراجاته خوشه گفتی بچه تو وکیل تسخیری اون تفسره هاشو حتما بخونید یادم رفت تفسره هاشو بخونم میرزایی گفتی وکیل تسخیری بچه همون صفحهی که بودی صفحه 45 اون ماده 348 وکیل تسخیری صفحه 45 بالای سوال 15 بالای سوال 15 سومی شرشه 348 تفسره هاشو من نخوندم تفسراش خیلی مهمه ها اینکه یه بار میتونید وکیل تفسیری رو تغییر بدید ولو بدون علت اونجا عشقی نه اگه وکیل تعیینی تعیین بکنید وکیل تفسیری عرض بشه نه اگه وکیل تفسیری نیاز یه وکیل دیگه تعیین میشه گزارش میشه که باید تخلف رد بشه نو یک حالا سوال تو چی بود آیا قاضی میتواند از دفاع وکیل در اتهام دیگر جلوگیری کنه نه هرگز علل قاعده نه مرسی فاطمه عرض کردم تا قبل از اعلام ختم دادرسی مرسی مهد خب روزا سوال چیه؟ آها شهری دیگه خب آره دادگاه اصلا روزا
استاد سلام خسته نباشید
سلام شهر روزا
استاد ببخشید من یه سوال هم نمیدونم اصلا هست که اصلا این جزء این میشه یعنی تعدد اتهام ما بحثش 378 رو داریم استاد یا نه کلیه یعنی میخوام بگم وقتی یه نفر چند تا جرم انجام میده اگه 307 باشه دیگه این قواعد شاملش نمیشه میبریم همون دادگاه تهران
آره اصلا کلا ببین 307 هر کجای کائنات جرمی رو انجام بده میره تهران
خیلی ممنون استاد
اگر 307 باشه نمیاد سوال ولی اگه 308 باشه
بله
میره مرکز استان شهیدترین نفره یا مرکز اصلا دستگیری اگر مشابه
باشه اگه 308 بودش
آره
خیلی ممنون استاد متشکرم خسته نباشید
خب کاوه جان فرقش با کلاس نکته و تست اینه که تو شگفتاره به ترتیبه نه سوال محور یعنی انگار از اول از مثلا تعریف آن نسکیفری یعنی اینجا ما سوال محوریم دیگه یه هم میپریم اول یه هم میپریم آخر یه هم میپریم تج نظر یه هم میپریم صلاحیت برسون سوال ها مرور میکنیم اونجا از اوله تا جایی که برسیم فرقش اینه که اونجا مثلا ما به صلاحیت اینا رو اصلا نمیرسیم که 20 بار بگیم ولی خب اینجا چون میپریم اون بر اون بر میشه گفت یه جوری پارت دوم از کیفری هم که بچه باش مورد دارن رو داریم میگیم اما صلاحیت رو گفتیم یعنی جلوتر دوباره صلاحیت بعدش اعتراضه اینا رو همه رو استاد محاربه که جنبش اعدام در انقلابه بعد کیفری یک هم سر به حیات کدوم داره استقیم کنه؟ فرق داره از نظر خودت کدوم؟ خب جبتش مجازاتش یکسانه، سلطه ذاتیشون هم که متفاوته، پس قرار شد به ترتیب اول انقلاب بعد کیفری یک. مهرنگیز پاسخنامه‌شو بعدا بهت میدم، اگه نزدی بعدا پاسخنامه‌شو ببین. مشکلی نیست سر جان، سر دست کرد البته میرسیم میگم سر ایشالله که بگی برسیم، یعنی جزء سرفصلاتون هست سهر دست کرد جدوتره. بله نو جان، همه جرایم اینه کیفر یک تو اون فرضی که من به نظرتون این توکلی اگر جزء جرایمی نباشی که منوط به حضور چند نفره جدا جدا 307 میر تهران از پال نوجوانانه میره، از پال نوجوانانه محل وقوع اونا که میره کیفری حالا تهران تا دشتی باشه اون میره مرکز استان، اونا میره از پال نوجوانانه محل وقوع هم جدا میشن دیگه، هر کس میره دادگاه خودش. اگر هم که منوط به حضور چند نفر باشه همه میان دادگاه از پال نوجوانانه تهران، اگه 308 باشه، اگه 308 باشه از پال نوجوانانه مرکز استان. خب بری استراحت کنید بیای تا و ادامه بدیم. محسوس سرانی هستم باشید.